بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة ما ناقص ماند و تکمیل کنیم. مسئله این است که انسان بین سه و دو و سه شک کرد، بنا را بر اکثر گذاشت. بعد از آنی که بنا را بر اکثر گذاشت، یک دقیقه و دو دقیقه بعد شک کرد که آیا شک این آدم قبل الاکمال بوده یا بعد الاکمال. قائلین به صحت با دو دلیل گفتن صحیحه. اول استصحاب کردن تن اصالت و عدم شک الى زمان اکمال سجدتین. در اینجا اشکار شد که این ثابت نمی کند که شک متأخر بوده. عرض کردم تأخر چون از لوازم واضح هست، این نوع اصل مثبت ها حجته. اصالت و عدم شک الى اکمال سجدتین لازم اش تأخر شک ان اکمال سجدتین. صورا درست شد، کبرا هم دلیل اجتهادی. کل من شک بعد اکمال سجدتین یبنی علل اکثر. دیروز سید بزرگواری آمد اینجا اشکالی کرد و جوابش عرض کردم. حالا من اشکالشون رو میگم، جواب از شما میخوام. بنا شد که بحث ما سامرایی باشد، از شما کمک بگیریم. ایشون گفتن این استصحاب معارض دارد. اصالت و عدم شک الى اکمال سجدتین معارض با مخالفشه. اون این است که اصالت و عدم شک قبل اکمال سجدتین. این بود عدم الاکمال دیگه. اصالت و عدم شک مدلم اصالت عدم ازلی بیار داخل. اصالت و عدم شک قبل الى اکمال سجدتین. خب تعبیرشون این بود، اونم هست اصالت و عدم اکمال سجدتین قبل شک. اصالت و عدم اکمال سجدتین قبل شک ایشون این گفتن، ولی تعبیر دیروز این نبود. حالا همونه، فرق نمی کنیم. اصالت و عدم اکمال سجدتین قبل شک. اصیله که قبل شک سجدتین را اکمال نکردیم. جواب این چیه؟ بله این حالا تعبیر شما چه ارز کنم، این حالت سابقه ندارد. دیروز ارز کردم موضوع نداره، حالت سابقه ندارد. کی بود که قبل اکمال سجدتین شک نکرده بودیم حالا استصحاب میکنیم؟ چونکه فرض میکنید قبل اکمال سجدتین، اون را فرض میکنید، بگه اصل این است که شک نکردم قبل اکمال سجدتین. کی بود که اکمال سجدتین بود و شما شک نکرده بودی حالا نخی میبنده استصحاب میکنی؟ لطف فرمودی. دیروز عرض کردم موضوع ندارد، حالت سابقه نداره. کی بود بگو اکمال سجدتین بود و شما شک نکرده بودی؟ همچنین حالت سابقه ندارد، ولذا اون حالت سابقه در صورت که بتوانیم عدم ازلی را استصحاب کنیم. در اینجا شما اکمال سجدتین را فرض میکنید، بعد عدمش را میکشید. کی بود که در زندگی شما اکمال سجدتین بود و شما شک نکرده بودی قبل اکمال سجدتین؟ خب الان اگه حال این دلیلشون این بود، یه دلیل دیگری داشتن، قاعده تجاوز. عرض کردمون صحت را ثابت میکند، اما تأخر شک را بعد اکمال سجدتین ثابت نمی کنه. آمدیم دلیل کسانی که قائل به فسادن. اونها میگن کبرای شما درست نیست. اذا شککت بعد اکمال سجدتین فلیبن عدل اکثر. کبرا اینه اذا شککت فی الاخیرتین فابن عدل اکثر. اذا شککت فی الاخیرتین فابن عدل اکثر. اخیرتین که محرز نیست. در اینجا من یه سؤالی مطرح میکنم، جواب از شما میخوام. بنده معتقدم این جمله درست است، در یه صورت درست نیست. اون این است که اذا شککت بعد اکمال سجدتین فابن عدل اکثر، این درسته، اما در یه صورت درست نیست. اگر علم وجدانی داشته باشید صحیحه. علم وجدانی داریم به اکمال سجدتین فابن عدل اکثر. اما اگر علم وجدانی نداشته باشه مثل ما نحنفی، اونجا نمیتونیم بگیم اذا شککت بعد اکمال سجدتین. بعد اکمال سجدتین برای ما روشن نیست الا بالاستصحاب. بنابراین اگر آقایان بالا منبر که میگن بعد اکمال سجدتین فابن علل اکثر، کدوم صورت را میگن؟ صورتی که یقین دارد که سجدتین را انجام داده. و اما بحث ما در جایست که شک دارد که آیا سجدتین را انجام داده بود، شک کرد یا قبل. در اینجا دیروز گفته بودیم، روایات هم گفت که شک در اخیرتین باید باشه. در اینجا مرحوم آیت الله خویی بیانی دارد، حالا این بیان را ایشون گفته، شاگردانشون که همشون فاضلن تنقریر کردن. ایشون دو مطلب دارد. میگد موضوع برای بناء علل اکثر اذا لم یکن شک فی الاخیرتین. بله، اذا لم یکن شک فی الاخرین. اخرین که همون قبلی باشد. اذا لم یکن شک فی الاولین. اولین بگید نه اخرین. اذا لم یکن شک فی الاولین. اگر در اولین شک نباشد کافیه. بعد عرض میکنیم که این داشون از کجا آورده؟ روایات میگه شک در اخیرتین باشد. و به اصطلاح جمله ایجابیه را گفته، نه جمله سلبیه را. ایشون جمله سلبیه را انتخاب کرد. اذا لم یکن شک فی الاولین. اذا لم یکن شک فی الاولین فابدع علی اکثر. و حال اینکه روایت میزه اذا کان شک فی الاخرین فی الاخیرتین. مسلمن جمله ایجابی مطرحه، نه جمله سلبی. نداریم در روایات که اذا لم یکن شک فی الاولین. اونی که داریم اذا کان شک فی الاخیرتین. سلب نیست، ایجابیه. این دو دیروز گفتیم. بعد ایشون دو تا علم وجدانی برای ما تهیه کرده. میگه دو تا علم وجدانی داریم. یک علم وجدانی داریم که ان الاولین، از کنم خدمتون که ان شک بعد الاولین، و به تعبیر دیگر ان الاولین حاصلتان. اولین از کنم حاصلتان و محققتان. در اولین شکی ما نداریم. علم وجدانی تعبیرشون ببینیم، دقیق دقیق بگیم که اشتباه نکنیم. تعبیرشون اینه، علم وجدانی داریم که عرض کنم خدمتتون که بله، ان المکلف شاکن فعلا بین الثلاث والاربع وجدانا. دومی را من اول میگم، کما انه حافظن للاولین. میگد علم وجدانی داریم که دو رکعت اول موجوده. علم وجدانی داریم که شک ما بین سه و چهاره. دو تا علم وجدانی ایشان برای ما می‌فرماید. علم وجدانی داریم که ان الاولین حافظان حافظان للاولین، علم وجدانی داریم که شک ما بین سه و چهاره. شما در بار عبارتشون چه فکر کردید؟ عرض میکنم این که میفرماید وجدانن این صحیح نیست، باید بگید تعبدن. لولا الاستصحاب، کی ما چنین علمی داریم؟ استصحاب است که ما را گفته که ان الاولین موجوده حافظان للاولین و از قرم و شک کن بین الثلاثه و الاربع. وجدانی نیست. وجدانی همروز که بالا منبر میگن، کسی اگر بین سه و چهار، بین دو و سه شک کرد بناره بر سه. کسانی را میگن که وجدانن میدونن دو رکعت خونده بودند و شک کردن. بحث ما در جاییست که این آدم هنوز شک دارد که آیا قبل بوده یا بعد. تمام اشکال ما بر ایشون این کلمه وجدانن هست. اینجا وجدانن نیست، تعبدن هست. بنابراین برگشت به همان ادله قبلی آقایان. ادله قبلی آقایان چه بود؟ میگفتن استصحاب یا قاعده تجاوز. بنابراین ما نسبت به ایشون دوتا اظهار نظر کردیم. اولا در اولی میفرماید بر اینکه ان الموضوع للصحه لم يكن شكه في الاولين، این نیست. عرض کردم سلب نیست، ان يكون شكه في الاخيرين. ثانیاً میگه دو علم وجدانی داریم که هم اولین محفوظه و هم شک با بین سه و چهاره. این علم وجدانی نیست، این با استصحابه. و اگر این شد دیگه دلیل شما دلیل ناقصی است. روایات موضوع را برده ازاکان شک فی الاخیرین و ما از قرم شک در اخیرین، شک در اخیرین نداریم، شک ما در اولینه. بناهن الهازا تمام نظر ما نسبت به ایشون اید است که اولا وجدانی نیست، تعبده. حالا که تعبد شد برمیگردیم بگیم موضوع مسئله شک در اولین نیست، موضوع ارکم شک در اخیرینه. ما شک در اخیرین نداریم، شک در اخیرین در صورت که اولی و دومی وجدانن محرز باشد و فرض این است که وجدانن محرز نیست. از این مسئله بگذریم. عرض کنم خدمتون که المسئله الخامسه مسئله پنجم. حالا آیا در این مسئله قبلی برای شما شبهه باقی ماند؟ شبهه باقی ماند بفرمایید. ما به روایات تمسک کردیم، گفتیم باید شک ما در اخیرین باشد، یعنی اولین باید محرز باشد و اینجا اولین برای ما محرز نیست. بنابراین فتوای مرحوم آقای حکیم برای ما محترم، این نماز قابل اصلاح نیست. المسئله الخامسه مسئله پنجم. اذا شک فی ان الرکعه التي بيده اخر الظهر او انها اتمها و هذه اول العصر، فتوا جعلها اخر الظهر. مسئله اینه، مسئله را مطرح میکنیم. یه انسانی در حال استاده شک میکند بر اینکه آیا این رکعتی که من میخونم پایان ظهره یا نخیر این اول عصره. البته به شرط اینکه نگد سبحان الله و الحمدلله، چون این بگد شک دیگه نیست. فرض این است که این آدم ساکته، در حال سکوت شک میکند که آیا این آخر ظهره، بگم سبحان الله و الحمدلله، یا اول عصر، بگم بسم الله الرحمن الرحیم، در حال سکوت. و الا اگر در حال ترنم به یکی از این دوتا باشد موضوع شک نیست. سید اعلی الله مقامه بفرمگد جعله آخر از ظهر، آخر ظهر قرار میده. البته فتوا فتوای محترمیست. در اینجا ما سه حالت فرض بگیم، سه حکم فرض میکنیم. یحتمل بگیم بر این که این آدم نماز را قطع کنه، این یک احتمال. احتمال دومونه که سید میگد آخر ظهر قرار بدیم، احتمال سوم آخر عصر قرار بدیم، تمام کنیم دو مرتبه برگردیم، یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخوانیم. هاهنا احتمالاتون سلاست. یقطع الصلاة، یک علتش هم میگیم چرا یقطع. یجعله آخرا للظهر، مختار سید. نخی یجعله عصرا، عرض کردم خدمتتون که بعدا بر میگردد دو مرتبه ظهر میخونه و از سه تا نماز میخونه. اما اولی یقطعه، علتش را ذکر کرده، علتش بعدا ما میگیم. اون این است که ممکنه شما در اینجا اشکال کنید، بگید بر اینکه این مخالفت عملیه است. چطور یقطعه؟ این مخالفت عملیه است، زیرا اگر ظهر قطعش حرامه، اگر عصر قطعش حرامه، چطور با وجود مخالفت عملیه بعضی ها میگن یقطعه رها میکند؟ جوابش را بفرمایید. اینجا مخالفت عملیه لازم نمیاد، علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرا علی کل تقدیرین. اگر آخر ظهر باشد قابل شکه، اما اگر اول عصر باشد اون قابل شک نیست، نماز باطله. شک در اولین موجب بطلانه. علت اینکه این آدم میگد یقطعه که میگد علم اجمالی در اینجا منجز نیست. اگر ظهر باشد قابل اصلاحه، اما اگر اولی باشد شک در اولی موجب بطلانه. شک در اینکه آیا نماز عصر اول عصر موجب بطلانه. اونجور که شما نگاه میکنیم از که نفهمیدی چه گفتن. نه نه لطف بفرمایید. نمیداند که آیا آخر ظهر شک برداره، اما اگر شک کند که اول عصر، این شک بردار نیست، چون اولین قابل شک نیست. ولو شک در تعداد رکعات نیست، اما شک در این است که آیا جز عصر هست یا نه. این نماز عصر شک بردار است، اول دومش علم اجماع در جایست که اولی هم برای ما الزام آور باشد، دومی هم الزام آور باشه. اولی الزام آوره، اگر آخر ظهره الزام آوره، اما اگر اول عصر باشد و ما شک داریم الزام آور نیست، چون عصر بودنش محرز نیست، بلکه مشکوکه و شک در نماز عصر در رکعت اول و دوم موجب بطلانه. بنابراین دقت کنیم که این آقا که قائل است که یقطع الصلات، دقت کرده، دیده بر این که طرفین، یک طرفش مؤثره، طرف دیگر مؤثر نیست. اگر جانب ظهر باشد مؤثره، باید بخوانه، اما اگر جانب عصر باشد، چون شکه، شک در نماز عصر در هر نمازی در رکعت اول دوم موجب بطلانه. این قول اول. قول دوم قول سیده. غالبا آقایان هم قول دوم را گرفتن. چرا؟ میگن یجعله آخر از ظهر. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. و شما هنوز از نماز ظهر فارغ نشدید، چطور منتقل به نماز عصر میشوید؟ استصحاب اشتغال یقینی. سابقا ذهن من مشغول بود به نماز ظهر، نمیدونم آیا ظهر فارغ شدم یا فارغ نشدم، استصاب ارز کنم بقا اشتغال میکنیم. قول سید قول خوبیست و مختار اکثر همینه. اما قول سوم خیلی قول ضعیفیه. قول سوم میگد یجعله اسرن. در اینجا یه اشکال بین آقا شده، من جوابش نمیگم، اشکال اینه، من میگم جواب بگید. گفتن آقا چطور میگید یجعله اسرن و حال اینکه هنوز ظهر را احراز نکرده؟ نماز عصر را باید موقعی بخوانیم که ظهر را احراز کرده باشیم. جوابش چیه؟ یجعله رجاءن. این که میگه یجعله عصرن، یجعله رجاءن میگه، نه اینکه قطعا، و الا قطعا بگه که بدعت میشه. بنابراین دلیل این آدم بگه رجاءن این را عصر قرار بده. البته این اشکال این که هنوز ظهر را احراز نکرده صحیحه، و اگر من بگم یجعله رجاءن قطعا، این اشکال شما وارده. من بگم یجعله رجاء اصلا رجاءن، ولی اما عرض کنم خدمتون که این آدم دو مرتبه باید برگردد نماز ظهر را بخواند چون ذمه‌اش مشغوله، و دو مرتبه هم عصر بخواند چون این عصرش مشکوک بود که آیا شرطش حاصل بود یا شرطش حاصل نبود. ولی زاد سه واجب بر آدم درست می کند. این را ادامه می دهد عصرن رجاءن، دو مرتبه ظهر می خواند. چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواد. ظهر را نخونده. حالا که ظهر را نخونده قطعا عرض کنم خدمتون که عصر را هم باید بخواند. بنابراین در میان احتمالات ثلاثه همان فتوای سید که فتوای اغلب همانه، یجعله آخر الظهر بالاخره تمامه. اگر خونده باشد این میشود لغو، نخونده باشد حساب میشود. اگر خونده باشد لغو، نخونده باشد عرض کنم خدمت که نماز بجاست. لغو بودنش معنیش اینه، یعنی اگر یجعله ظهرن واقع از دو حالت خالی نیست، یا نخونده میشود نماز، اگر خونده باشد این در واقع تأکید میشود، به قول آقایون لغو میشود، به قول ما تأکید میشه. تم بر کلامه فی هذه المسئله. خب تا اینجا خوندیم، برگردیم. بله قول دوم این قلت داشت، قول دوم این قلت داشت، لایق لغوان. بله خب اون مهم نیست، عرض کردم خب این قلت که لایق لغوان اصل این است که این آدم ظهر را نخونده. جوابش گفتیم که این اصل شما مثبته، اصالت عدم قرائت لغو، اصالت عدم قرائت عرض کردم زور ثابت نمی کند، بر این که عرض کردم خدمتون که لا انما بعده زهرون خیلی مهم نیست. از اینجا تمامه. آیا در این چهار پنج مسئله که خوندیم کسی سوالی دارد؟ کسی اشکالی دارد؟ بفرمایید دیگه به مسئله بعدی را عنوان نکنیم، مسئله بعدی باشد برای بعد. بله به 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 اشکال این آدم اشکال صحیحی نیست. برای من بگم ایشون بگد این مسئله که سید میگد آیا این رکعت مال ظهر یا مال عصر؟ سید گفت یجعله ظهرن، شما میگید این از قبیل اقل اکثر نیست، از قبیل یبدی علی الاکثر نیست. مگر بحث ما در یبدی علی الاکثره؟ یبدی علی الاکثر در این مسئله مطرح نیست. شما خیال کرده که اینجا هم که یبدی علی الظهر من باب یبدی علی الاکثر، نه اصلا یبدی علی الاصلر نیست، اون است که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این آدم ظهر را نخونده، باید این را ظهر قرار بده. حالا از واقع خالی نیست، اگر خونده باشد این تأکید میشود، نخونده باشد حساب میشه. خب اشکال دیگر بفرمایید. بعد خب وجدانن در صورتی که این آدم به استصحاب عمل کنه، اگر استصحاب را عمل نکنیم شک ما قبل از اکمال استصحاب ما را درست میکنه. خب شما نگفتید، حالا عرض کنم خدمت که ما مطرح میکنیم اون این است که عرض کنم خدمتون که اصل ما نسبیه، اونجا یه اصل نسبی داریم، یادتون تو اونجا یه اصل نسبی داریم. من یه مثال بزنم تا شما شبهه را پیدا کنید. اگر من در حالت ظهرم، اینه میگم که شما اشکال پیدا کنید. اگر من در حال عرض کنم نمازم، نمیدونم آیا وضو دارم یا نه، آقای عراقی نمیدونم وضو دارم یا نه، اهدنا الصراط المستقیم، آیا من متطهرم یا نه، همه آیان میگن قاعده تجاوز جاری میکنی نمازش درست، اما برای نماز عصر باید وضو بگیرد. چرا؟ میگن قاعده تجاوز صحت نسبی را ثابت کرد که نماز ظهر تو واجد شرطه، صحت مطلق را ثابت نکرد که برای عصر وضو نگیری. همه گه آقایان میگن اگر کسی در حال نماز شک دارد وضو دارد یا نه، میگن عرض کنم قاعده تجاوز جاری میکنه نمازش درسته، ولی برای نماز عصر باید وضو بگیرد. چرا؟ قاعده تجاوز صحت نسبی را، نه صحت مطلق. اینجا هم که همچه اشکالی هست کنومه؟ بله بله چه فرموده؟ عرض کنم شبهه نسبیت هم در این مثال هست، معلوم میشه آقایون مطالعه نکردید. نسبیت جا هست. این آدم لات کنید آقا یجعله اسرن در اونجاست. اگر یجعله اسرن لات کنید یجعله اسرن معنیش این است که من نماز ظهر را خوندم بس یجعله اسرن، ولی بعدن میگن دو مرتبه نماز ظهر را بخواند. چرا؟ چون یجعله اسرن میگه که نماز ظهر را خوندم نسبیاً، احراز شد احراز نسبیه، یا نسبت به این نماز نماز ظهر را خوندم، اما مطلقا ذمه من از نماز ظهر فارغ شده اون را ثابت نمی کنه. قبلا مطالبه فرمایید. اصولا گاهی از اصول صحت نسبی را ثابت می کند. این قول سومی که میگد یجعله اسرا فرض می کند بر اینکه ظهر را خوانده. این فرض فقط این نماز واجد شرطه، اما مطلقا من نماز ظهر را خوندم نه، باید دو مرتبه نماز ظهر را بخواند. این همان است که میگن اصول اصل مسبتیز قاعده تجاوز یثبت صحتا نسبیه لا صحتا مطلقا. عرض کنم که مطالعه بفرمایید، مباحثه بفرمایید، یه خورده با من عرض کنم بحث کنید، مباحثه کنید که مسئله روشن‌تر بشود ان شاء الله تبارک و تعالی.